درود بر شما که بیننده بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
What Secretary Kerry has done is unseemly and unprecedented.
مایک پومپئو دیدارهای جان کری با محمد جواد ظریف را به شدت مورد انتقاد قرار داد. پول منافورد رئیس پیشین ستاد انتخاباتی ترامپ در پرونده ویژه مداخله روسیه در انتخابات همکاری می‌کند. ترکیه اعلام کرد برای آتش بس در ادلب با همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه گفتگو می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در شامگاه جمعه به وقت واشنگتن از جان کری وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده به خاطر دیدارهایش با محمد جواد ظریف انتقاد کرد و این دیدارها را برخلاف منافع آمریکا دانست. وزیر خارجه کنونی آمریکا که در یک نشست خبری شرکت داشت اعلام کرد دیدارهای کری و ظریف ناشایست و بی سابقه بود. مایک پومپئو در ادامه سخنانش از جان کری به خاطر دیدارش با نماینده کشوری که به گفته او بزرگترین حامی تروریسم است خشمگینانه انتقاد کرد. افزود شبه نظامیان وابسته به ایران هفته گذشته بر روی مقر دیپلماتیک آمریکا در عراق با خمپاره آتش گشودند. پیشتر دونالد ترامپ نیز در یک پیام توییتری جان کری را متهم کرد که با دیدارهای غیر قانونی با یک رژیم متخاصم به منافع دولت کنونی و مردم آمریکا لطمه می‌زند. جان کری هفته گذشته در جریان یک مصاحبه رادیویی در راستای معرفی کتاب خاطراتش گفته بود از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ چندین بار با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. پول منافورد رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با پذیرش اتهامش قبول کرد با رابرت مولر مستشار ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا همکاری کند. به گزارش رویترز پول منافورد 69 ساله بر اساس توافق با دادستانها پذیرفت که به دو جرم خود اعتراف کرده و با تحقیقات رابرت مولر همکاری کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن به این گزارش در بیانیه اعلام کرده این موضوع هیچ ربطی به دونالد ترامپ و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ندارد. اعضای هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا در مرداد ماه پول منافورد را در 8 اتهام از 18 اتهام مطرح شده علیه وی مجرم شناختند. 5 اتهام مربوط به فرار مالیاتی، 1 اتهام مربوط به اعلام نکردن حساب‌های بانکی خارج از کشور و 2 اتهام دیگر نیز مربوط به تخلفات بانکی است. ترکیه روز جمعه و در آستانه ملاقات رهبران ترکیه و روسیه اعلام کرد برای آتش بس در ادلب در حال مذاکره با همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه است. به گزارش رویترز، ترکیه هفته گذشته نتوانست با روسیه و ایران حامیان رژیم بشار اسد بر سر آتش بس در ادلب به توافق برسد، اما در روزهای اخیر حملات هوایی به این منطقه متوقف شده و منابع نزدیک به حکومت سوریه میگویند حملات زمینی به ادلب ممکن است در آینده نزدیک انجام نشود. منابع شورشیان نیز گفتند بخشی از نیروهای دولتی در روزهای اخیر خطوط مقدم جبهه در شمال غربی سوریه را ترک کردند. مولو چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان سفرش به پاکستان بار دیگر درخواست حکومت آنکارا برای عملیات نظامی هدفمند علیه گروه‌های جهادی از جمله ائتلاف تحریرشام را تکرار کرد. رویترز میگوید دیدار رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین قرار است روز دوشنبه در مسکو انجام شود. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو با هم می‌بینیم.
در صبحانه با خبر امروز انتقاد وزیر خارجه آمریکا از سکوت کامل ایران در قبال مسلمانان چین. مروری کوتاه بر کارنامه سعید کنگرانی به مناسبت درگذشت او. و گفتگو با رامین بهرانی فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده با ریاکار خواندن جمهوری اسلامی ایران از آنچه سکوت کامل آیت الله خامنه‌ای در برابر مسائل مسلمانان در چین خواند انتقاد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری که روز جمعه انتشار داد گفت چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و این ریاکاری است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر مسائل و مشکلات اقلیت مسلمان اویغور چین و حبس هزاران مسلمان سکوت کامل اختیار کرده و واکنشی نشان نمی‌دهد. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل اوایل شهریور ماه تخمین زده بود که از ده ها هزار تا 1,000,000 مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منتهای علیه غرب چین بازداشت هستند. در همین زمینه دولت آمریکا چهارشنبه گذشته گزارشی منتشر کرد حاکی از اینکه در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. خبر احتمال تحریم توسط آمریکا تنها دو هفته پس از آن منتشر می شود که کارشناسان سازمان ملل از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل کنند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. مراجع رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها از وضعیت اقلیت مسلمانان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. جمهوری اسلامی پیشتر هم به سکوت در برابر اخبار مربوط به برخورد چین با شهروندان مسلمان متهم شده است. از جمله در تیر ماه سال 88 که نارامی و اعتراض در استان سینکیانگ چین به مرگ نزدیک به 200 مسلمان انجامید. خبرگزاری‌ها به نقل از بازداشتی‌های سابق اردوگاه‌های بازآموزی گفتند که در مکان‌های بسته‌ای که تحت نظر دائم پلیس چین است از مسلمانان خواسته می‌شود عقاید مذهبی خود را کنار بگذارند، به نقد خود و خانواده خود بپردازند و رسماً از حزب کمونیست چین قدردانی کنند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و طرح انتقاد از استان سینکیانگ را کار نیروهای ضد چینی عنوان کرده است. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتری با ریاکار خواندن جمهوری اسلامی از سکوت کامل آیت الله خامنه‌ای در برابر مسائل اقلیت مسلمان در چین و بازداشت و زندانی کردن اونها انتقاد کرده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهدی خزعلی، فعال سیاسی از ایران. آقای خزعلی، سکوت مقامات جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله خامنه‌ای رو در قبال بازداشت و زندانی کردن مسلمانان در چین چگونه ارزیابی میکنید؟
از من خدمتون که اولا شما این سوالی که میکنید و شبهاتی که دیگران مطرح کردن با عنوان داعیه رهبری جهان اسلامی که اساسا این ادعاییست که خیلی ها دارن، شاید در نجف بعضی ها ادعا داشته باشن، در عراق، در حجاز، در ایران. پس ما ادعا رو بذاریم کنار. اون رهبری مقبولیتش وقتی است که جهان اسلام در یک شرایط دموکراتیک این رهبری رو بپذیرد. اما اون چیزی که ما بایستی مد نظر داشته باشیم این است که آیا جمهوری اسلامی در قبال مسلمانان جهان یکسان برخورد میکنه؟ نخیر. ظلم هایی که در سوریه بر مردم سوریه می شود، ظلم هایی که در روسیه شده بود، چشم بود یا چین، الان طبیعتا برخورد با اینها متفاوت است با مسئله یمن، مسئله لبنان و جاهای دیگه. ما در جاهای مداخله می کنیم. من می خوام بگم بایستی فراتر از این نگاه کنیم. اینکه فقط به مسلمین هم بیاندیشیم اشتباهه. ما بایستی از همه مظلومان جهان، میانمار میخواد باشه یا هر جای دیگری، حمایت کنیم. اما حمایت ما در اندازه‌های خودمون و به اندازه وسعمونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع ما چیه؟ ببینید، وزیر خارجه چین میاد در ایران میگه که روی ما و روسیه حساب نکنید. ما 10 سال نیاز به آرامش داریم برای رشد اقتصادی، لذا در شورای امنیت ممکنه مخالفت کنیم، اما از حق وتومون هرگز استفاده نمی کنیم، چون معاملات ما با اروپا و آمریکا اونقدر حجمش زیاده که نمیتونیم اون منافعمون رو به خاطر ایران به خطر بیاندازیم. و الان میبینیم که روسیه هم حاضر نیست منافعش رو به خاطر ایران به خطر بیاندازه و معامله میکنه. عاقل همینطوره. عراق که این همه ما هزینه کردیم، 1100 میلیارد دلار غرامت جنگمون نگرفتیم، الان رسما میگه ما در تحریم اگر آمریکا فشار بیاره ما تابعیت میکنیم و نمیتونیم منافع ملیمون رو به خاطر ایران به خطر بیاندازیم. این درسه. ما هم بایستی واقعا سبک سنگین کنیم در هر حوزه‌ای ورود میکنیم به اندازه وسعمون. بله در حوزه‌های ما فقط میتونیم یک محکوم بکنیم، از نظر دیپلماتیک حرکت کنیم، در شورای امنیت، در سازمان ملل سخنرانی کنیم، اما مداخله های ما اونم با این وضعیتی که تمام بودجه مملکت رو صرف مداخله در عمق استراتژیک خودمون به تعبیر آقایون در یمن و در سوریه و در عراق و در لبنان و در اینجا مداخلات عجیب غریب، حتی در آفریقا، این مداخلات که اسمش رو گذاشتن عمق استراتژیک، متاسفانه تمام سرمایه ما رو داده و امروز رسیدیم به این وضعیت نابسامان اقتصادی که مردم خودشون نمیتونن دیگه زندگی کنن. چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.
خب در شرایطی که جمهوری اسلامی دایره رهبری جهان اسلام رو داره، ممکنه که به چند نمونه دیگه هم اشاره کنید از این برخورد دوگانه در قبال مسلمانان جهان؟
من میخوام بگم که نریم راه دور. مثلا برای شیخ نمر که در حجاز کشته میشه، مظلومانه به شهادت میرسه، ما اومدیم اینجا همه چیز صحنه رو عوض کردیم، از دیوار سفارت عربستان یه عده رفتن بالا و صحنه‌ای که به زیان عربستان طراحی شده بود شد علیه ایران. خب یک ندانم کاری و جهالت. اما وضعیتی که ما داریم، مسلمانان ایران فعلا در بدترین وضعیت هستن و در این مسلمانان باز اهل سنت و بعضی از به هر حال عزیزان ما در استانهای مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، اینها واقعا وضعیت خوبی ندارن و اگر میخواهیم دلمون بسوزه به حال خودمون در ایران بسوزه، به حال بندهی که در تهران زندگی میکنم باید دلسوزی بشه که ببینیم در چه شرایطی زندگی میکنن. واقعا اینها اولیات زندگیشون رو فلجن و زندگی ها داره میپاشه. به فکر اینا باشه، نیازی نیست به فکر مسلمانان لبنان باشیم که فیلم هایی که میاد بیرون در بازی نویس جانان من اندوه لبنان کشت ما رو و بعد مردم آرزو میکنن یک روز در کنار اندوه لبنان باشن و در کنار اونها اون خوشگذرانی ها رو داشته باشن. ما وضعیت کشورمون فعلا بدترین وضعیته و من فکر میکنم فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و بیکاری و تجرد عجیبی که حاکم شده به داد اینها برسیم. نیازی نیست که همه دنیا رو درست کنیم، فعلا شما قاشق زین رو بچسبید از سواری پیشکش.
مهدی خزعلی بود، فعال سیاسی ساکن ایران. اما مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. مجید غلامنژاد، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی ایران، روز گذشته به دلیل سکته قلبی و در سن 35 سالگی درگذشت. این بازیکن که در تیم سایپا به عنوان یک مهاجم به فوتبال ایران معرفی شد، با نظر علی دایی به پست دفاع راست نقل مکان کرد. او چند بازی هم برای تیم ملی ایران انجام داد. و سعید کنگرانی، بازیگر فیلم های در امتداد شب و دایره مینا و همچنین سریال دایجان ناپلئون، ظهر روز گذشته بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، سعید کنگرانی بازیگر قدیمی سینمای ایران روز گذشته در سن 64 سالگی از دنیا رفت. برای اینکه مرور کوتاهی داشته باشیم بر کارنامه هنری این بازیگر، همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی و هنری از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، درباره کارنامه سعید کنگرانی پیش از انقلاب برامون میگین، با اینکه کارنامه پرپیمونی نداره اما با کارگردانای مهم کار کرد.
همونطور که شما اشاره کردین او با کارگردان بسیار خوب سینمای پیش از انقلاب کار کرد و در واقع این بخت رو داشت. البته خب استعداد داشت، استعداد بازیگری داشت، خوش چهره هم بود، اما این بخت رو داشت که با کارگردانان بسیار خلاقی آشنا بشه و برای اونا فیلم بازی بکنه و در نتیجه گرچه تعداد فیلماش زیاد نیست اما فیلم‌های ماندگاری هستن. اون در با تئاتر کار خودش شروع کرد در شهر قصه مفید که می‌دونیم پربیننده‌ترین تئاتر پیش از انقلاب ایران بود و در این حال یکی از ماندگارترین آثاری که در تئاتر ایران تولید شده. و بعدم در فیلم رضا موتوری مسئول سینمایی بازی کرد که یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران هستش. بهترین کارش شاید بگیم در دایره مینا بود به کارگردانی داریوش مهرجویی. این فیلم 3 سال توقیف بود اما به بالاخره نمایش در اومد و در دنیا هم بسیار موفق بود. فیلمیست که یکی از فیلمیست که در واقع ضمن اون که بسیار رابطه اون خون و خونفروشی رو به خوبی تصویر می‌کنه، استثمار قدرت‌ها از لایه‌های محروم رو به خوبی نشون میده و یکی از بهترین فیلم‌هاست از نظر تکنیکی و محتوایی در سینمای ایران. در امتداد شب پرویز صیاد بازی کرد که اون هم خب بسیار فیلم ماندگاری هست. در فیلم سرایدار بازی کرد، اون هم جزو فیلم‌های ماندگار سینمای ایران بودش. پیش از انقلاب در واقع او با موج نو سینمای ایران کار کرد، با موج خلاق و آوانگارد و این بخت رو داشت. اما بعد البته انقلاب رخ داد و او هم مثل بسیاری دیگه محروم شد از ادامه کار باقی هنری خودش.
خب به انقلاب اشاره کردن آقای سرکویی، سعید کنگیانی تو سالهای اولیه انقلاب 3-4 تا فیلم مثل پرواز در قفس و گرداب و بازی میکنه، بعد مدت‌ها دیگه ازش خبری نمیشه و دیگه هیچ نقش آفرینی نداره تا دهه 80 و اون فیلم ازدواج به سبک ایرانی.
سانسور جمهوری اسلامی بسیاری از هنرمندان ایرانی که در دوره انقلاب فعال بودند محروم کرد از حضور در سینما ایران و در تئاتر ایران و اینها خیلیاشون مجبور شدن مهاجرت بکنن. از جمله سعید کنعانی در سال 64 دیگه ممنوع تصویر شد، ممنوع کار شد. خیلی سعی کرد که به اصطلاح برگرده به سینما، چون اون استدلالی که می‌کردن می‌گفتن شما در سینما فاسد بازی کردید، اون در سینما فاسد بازی نکرده بود، در بهترین فیلم‌های سینما ایران بازی کرده بود. اما به هر حال بهش اجازه ندادن، رفت آمریکا، مدت اونجا زندگی کرد. اونجا خب جایی نبود که یک بازیگر سینما بتونه خودش رو هنرش رو ادامه بده. بعد برگشت ایران و وقتی که برگشت در چند تا فیلم مثل ازدواج به سبک ایرانی بازی کرد که دیگه اینا فیلمای جالبی نیستن، یا این آخریان قرار بود در این آخریان در تئاتر نیرنگ اورنگ در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت. میتونیم بگیم که در واقع انقلاب به زندگی هنری او پایان داد. البته به برخی از این رسانه‌های حالا وابسته به نهادهای امنیتی هم از او بهره گرفتن، یه مصاحبه به او انجام دادن. اینا رو میشه فراموش کرد و او رو یکی از بهترین بازیگران سینمای آوانگارد پیش از انقلاب تلقی کرد.
بله، یک نمایش، یک سریالی هم برای شبکه نمایش خانگی قرار بود آقای کنگرانی بازی بکنه به اسم رقص روی شیشه، با بهرام رادان هم بازی بشه که عجل مهلت نداد. ممنون آقای سرکی.
منم از شما چند.
ماه محرم چند روزیه که شروع شده و امسال هم درباره برگزاری مراسم این ماه بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی داشته به واکنش کاربران به مراسم عزاداری در ماه محرم.
ماه محرم و مراسم تاسوعا و عاشورا، مناسبتی مذهبی که در بسیاری موارد رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون، یکی از این حاشیه‌ها انتشار تصاویر نسل جوانه که با پوششی متفاوت در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند و کاربران اون رو تناقض نامیدن. کاربری با نام جام شراب نوشت: این جهل و تهجر از بین نخواهد رفت مگر با آگاه ساختن و نقد کردن منطقی. عباس هم این ویدیو رو منتشر کرد و اسمش رو گذاشت رقص خنجر. اما برخی دیگه از کاربران از این فرصت استفاده کردن و از فقر نوشتن، مثل این کاربر توییتر که با انتشار عکس یک کارتون خواب گفت کنار مهدیه تهران خوابیده، دقیقاً جایی که مردم دارن به عشق حسین میزنن تو سرشون. اما وحید یامین‌پور مجری تلویزیون ایران نوشت: این که مدام میگن به جای عزاداری پول رو خرج کمک به فقرا کنید، مثل اینه که بگن دانشکده‌های علوم پزشکی رو تعطیل کنین، پولش رو خرج درمان بیماران کنید. این عده به گفته اون نمیفهمن که محرم دانشگاه آموزش انسانیت و ایثاره. در این میان برخی دیگر از کاربران از سر و صدای دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری یا رفتار شهروندان در این ایام انتقاد کردند، مثل مارینا که گفت دسته از جلوی بیمارستان قلب رد میشه، تبلش رو میکوبه و در بلندگو داد میزنه که خدایا شفای همه بیماران. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از وضعیت خیابان‌ها توییت کرد: فرهنگ یعنی انتقام یزید رو از رفتگرای شهرداری نگیریم. برخی دیگر از کاربران مثل این کاربر با نام صغیری از سفرشون به کربلا خبر دادن، اما عده‌ای انتقاد کردند که سفر اونم با این اوضاع عرض. برخی دیگر از کاربران هم از هشتگ پیام حسین استفاده کردند و نقل قولهایی رو از زبان امام سوم شیعیان نوشتن که البته مشخص نیست چند تاشون صحت داره. اما برخی دیگه هم نظر خودشون رو در قالب پیام حسین و با این هشتگ نوشتن، مثل صادق که نوشته پیام حسین اینه که هرگز دین از سیاست جدا نمیشه. و ناصر در فیسبوک نوشت: نسل من خاطرات شیرینی از محرم داره. وقتی یک بازی بود و یک کارناوال مذهبی، جمهوری اسلامی اون رو به یک نمایش سیاسی بزرگ تبدیل کرد با بازیگری مداحان و سیاست مدار.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک جوان 25 ساله افغان به اجرای کمدی صامت به سبک چارلی چاپلین در خیابان‌های افغانستان می‌پردازد. کریم اسیر که خود رو پاسخ افغانستان به چارلی چاپلین می‌دونه، به خاطر اجراهاش در افغانستان حملات انتحاری، انفجار و خطرهای زیادی زندگیش رو تهدید می‌کنه. با این حال او مصممه که بر لب‌های مردم این شهر جنگ زده و متزلزل لبخند برمقام بیاره. شرکت اپل به تازگی آیفون جدید XS یا به عبارت دیگر 10S را با نمایشگر 58 دهم اینچی و یا 17.7 دهم سانتیمتری به بازار عرضه کرده. شرکت اپل در گروه آیفون های سری X همچنین مدل XS Max رو هم که یک صفحه نمایشگر بزرگتر به اندازه 6.5 اینچ داره به بازار فرستاده. اما رامین بهرانی فیلم تازه‌ای از رمان ری برادبری فارنهایت 451 رو عرضه کرده. داستانی درباره زمانی که داشتن کتاب جرم تلقی میشه و کتاب‌ها سوزانده میشن. گفتگوی محمد عبدی با این فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا رو ببینید. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things
for real? رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی‌الاصل متولد آمریکا، تاکنون با فیلم‌هایش 7 بار در جشنواره فیلم ونیز و 2 بار هم در جشنواره جهانی فیلم کن شرکت کرده است. آخرین اثر بلند او فارنهایت 451 نام دارد که داستان معروف ری برادبری درباره کتاب سوزان را روایت می‌کند. داستانی که پیشتر توسط فرانسوا تروفو هم در دهه 60 فیلم شده بود.
من که فیلم تروفو رو نمیخواستم بسازم، بیشتر کتاب بود، کتاب برادبری. خود کتاب خب بیشتر ایدهش جذابه. چیزایی که از همون لحظه اول خیلی سخت بود که داستانش و شخصاش، خب شخصا زیاد پخته نیستن تو کتاب و داستانش خیلی بیشتر ایدهش جذاب بود، که این هم یک کمک بود برای فیلم و برای دید دنیای امروز با تکنولوژی امروز. اینش خیلی خوب بود. داستان گفتنش هی سخت‌تر میشد چون که به فیلم نامه نمی چسبید داستانش و به امروز نمی چسبید، پس این می شد نقطه سخت‌ترش.
فیلم بهرانی از جهت ساختار تفاوت‌های اساسی با فیلم تروفو دارد.
من زیاد به فیلم تروفو فکر نکردم، اون کلوزآپ های کتابش خوب بود، ولی اون فیلمش همش تو روزه، که اصلا توی کتاب خود برادبری میگه که سوختن‌ها تو شبه چون که جذاب‌تره و خب حقیقت داره، چون که آتش تو شب خب جذاب‌تره، زیباتره، زنده‌تره. پس بیشتر تو مفهوم اومد که تمام فیلم تو شب باشه.
در میان کتاب‌هایی که در فیلم سوزانده می‌شوند، آثاری از شاعران به نام ایرانی هم می‌توان یافت.
خب انتخاب کتاب‌ها خیلی سخت بود، چون که اینقدر من کتاب دوست دارم، بیشتر یکمی از فیلم بیشتر کتاب دوست دارم. و خب توی کتاب آقای برادبری تمام نویسنده‌ها بیشتر همه‌شون سفیدپوست و مردن، که من اشکالی ندارم، مال اون زمان بود. هیچ من مشکل ندارم، ولی الان خب ما تو یک دنیای دیگه زندگی میکنیم و خب برای من خیلی مهم بود که شاهنامه اونجا باشه، شعرهای حافظ اونجا باشه، اون نویسنده های بزرگ ایران که برای من از بچگی مهم بودن اونا هم باشن تو کتاب های مهم فیلم. I got things inside my
head that don't make sense. Dreams. فیلم ساختار قرص و محکمی دارد که می تواند تماشاگر را به راحتی با خود همراه کند. این نوع فیلمسازی پرتحرک با فیلم های اولیه‌ای که بهرانی با آنها به شهرت رسیده بود تفاوت ساختاری اساسی دارد.
یک سری چیزاش فرق میکنه که خب یهوی بازیگر اونجاست که تو فیلم های اول بازیگر نبود. یک سری چیزاش هم همونه، مثل این که یعنی یک سری احساس میکنم فلسفه ها زیر فیلم یا ارتباط آدم ها شبیه هنوز. خب از اون طرف هم دوست ندارم که هی همون پروژه رو بسازم. مثلا پروژه بعدیم قراره تو هند باشه بر اساس کتاب که دوستم نوشته، White Tiger، The White Tiger، آروند دیگر نویسنده بود که دوست منه و تو 2008 جایزه من بوکر پرایز تو انگلیس برد. پشت سر اون تو نیویورک میخوام یک فیلم دوباره بدون بازیگر بسازم.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین مشترک روزنامه‌ها اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان هست در سمت‌های ارشد دولتی. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، ضرب‌الاجلی دو ماهه تعیین شده بعد از اینکه شورای نگهبان این قانون مصوب مجلس رو تایید کرد. از جمله محتوا و نکاتی که در خود این قانون آمده این هست که کسانی که بازنشسته و بازخرید شدن نمیشه دوباره اونها رو در نهادهای دولتی و رسمی به کار گرفت. البته این قانون به نوشته روزنامه خراسان استثنایی داره، استثنای شامل نظامیان هست که اونها با نظر رهبر جمهوری اسلامی میتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. روزنامه فرهیختگان هم در همین زمینه گزارشی داره با تیتر به خانه برمیگردید و نوشته که با تایید شورای نگهبان 1970 مدیر بازنشستگی باید حداکثر، مدیر میانی دولت باید حداکثر تا دو ماه آینده سمت‌های خودشون رو ترک کنن. اسامی برخی از این افراد رو همین روزنامه نوشته، برای نمونه آقای محسن مهرعلی زاده استاندار اصفهان یکی از این افراد هست، آقای پور اردبیلی که نماینده ایران در اوپک هست یکی دیگر از این کسانی است که بازنشسته شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشه و در مجموع روزنامه نوشته 1970 مدیر باید کناره‌گیری کنند. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر تقلب برای بقا نوشته با تایید این قانون اجرایی شدن اون از همکنون تقلب ها و تبصره ها و دور زدن قانون آغاز شده، هر کسی به یه شکلی میخواد قانون رو دور بزنه تا همچنان این افرادی که بازنشسته هستند در سمت های میانی دولت بمونن، البته شامل خود رئیس جمهور و مقام های ارشد دولتی نمیشه، در حد معاون و مدیر کل هست و همچنین استانداران و سایر سمت ها. روزنامه همشهری هم امروز گزارش داره با عنوان معمای قاچاق بنزین و نوشته که این روزها مقام های مختلفی میگن 20 میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق میشه به کشورهای همسایه، که این روزنامه محاسبه کرده گفته این مقدار بنزین با 560 تانکر 18 چرخ امکان حملش به کشورهای همسایه وجود داره. اگر چنین تانکرهایی رفت و آمد میکنن یا باید اونها رو در واقع یقشون بگیرن و بگن که اونها مسئولن تحت نظر نهادهای خاص. و در مجموع روزنامه نوشته که در عمل بی اطلاعی مقام ها و بین که بگن چون این حجم از بنزین به شکل قاچاق به کشورهای دیگه میره در عمل ناممکن هست. اگر این اتفاق میفته به نوشته روزنامه حتما با اطلاع نهادها و مراکز خاصی در کشور بوده و انجام میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
درود دوباره. بخش خبری ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا را آغاز میکنیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. طوفان سهمگین فلورانس تا کنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. مایک پومپو دیدارهای جان کری با محمد جواد ظریف را به شدت مورد انتقاد قرار داد. ترکیه اعلام کرد برای آتش بس در ادلب با همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه گفتگو می‌کند. طوفان سهمگین فلورانس که روز گذشته به ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی رسید تاکنون دست کم 5 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش رویترز، نخست یک مادر و نوزادش در شهر ویلمینگتون کارولینای شمالی بر اثر سقوط درخت بر روی خانه آجریشان جان خود را از دست دادند و 3 تن دیگر در اثر برق گرفتگی یا تأخیر نیروهای امدادی برای کمک‌های اولیه و سانحه هنگام خروج از منزل در کارولینای شمالی جان باختند. به گفته مرکز ملی طوفان در آمریکا، سرعت باد از 150 کیلومتر در ساعت در بامداد حوالی بعد از ظهر به 120 کیلومتر در ساعت رسید. روی کوپر، فرماندار کارولینای شمالی، گفته است غروب جمعه شدت سرعت این طوفان کم شده و در روزهای آینده به خاطر باران شدید این ایالات شاهد سیل خواهند بود. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که قرار است دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در چند روز آینده به مناطق آسیب دیده ناشی از طوفان سفر کند. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در شامگاه جمعه به وقت واشنگتن از جان کری وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده به خاطر دیدارهایش با محمد جواد ظریف انتقاد کرد و این دیدارها را برخلاف منافع آمریکا دانست. وزیر خارجه کنونی آمریکا که در یک نشست خبری شرکت داشت اعلام کرد دیدارهای کری و ظریف ناشایست و بی‌سابقه بود. مایک پومپو در ادامه سخنانش از جان کری به خاطر دیدارش با نماینده کشوری که به گفته او بزرگترین حامی تروریسم است خشمگینانه انتقاد کرد و افزود شبه نظامیان وابسته به ایران هفته پیش بر روی مقر دیپلماتیک آمریکا در عراق با خمپاره آتش گشودند. پیشتر دونالد ترامپ نیز در یک پیام توییتری جان کری را متهم کرد که با دیدارهای غیرقانونی یا با یک رژیم متخاصم به منافع دولت کنونی و مردم آمریکا لطمه می‌زند. ترکیه روز جمعه و در آستانه ملاقات رهبران ترکیه و روسیه اعلام کرد برای آتش بس در ادلب در حال مذاکره با همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه است. به گزارش رویترز، ترکیه هفته گذشته نتوانست با روسیه و ایران حامیان رژیم بشار اسد بر اثر آتش بس در ادلب به توافق برسد. اما در روزهای اخیر حملات هوایی به این منطقه متوقف شده و منابع نزدیک به حکومت سوریه میگویند حملات زمینی به ادلب ممکن است در آینده نزدیک انجام نشود. منابع شورشیان نیز گفتند بخشی از نیروهای دولتی در روزهای اخیر خطوط مقدم جبهه در شمال غربی سوریه را ترک کردند. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان سفرش به پاکستان بار دیگر درخواست کرد حکومت آنکارا برای عملیات نظامی هدفمند علیه گروه‌های جهادی از جمله ائتلاف تحریرالشام را تکرار کند. پول بنافورد رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با پذیرش اتهاماتش قبول کرد با رابرت مولر مستشار ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات آمریکا همکاری کند. به گزارش رویترز، پول بنافورد 69 ساله بر اساس توافق با دادستانها پذیرفت که به 2 جرم خود اعتراف کرده و با تحقیقات رابرت مولر همکاری کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش در بیانیه اعلام کرد این موضوع هیچ ربطی به دونالد ترامپ و پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ندارد. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو با هم می‌بینیم.
در صبحانه با خبر امروز انتقاد وزیر خارجه آمریکا از سکوت کامل ایران در قبال مسلمانان چین. مروری کوتاه بر کارنامه سعید کنگرانی به مناسبت درگذشت او. و گفتگو با رامین بهرانی فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باز هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده با ریاکار خواندن جمهوری اسلامی ایران از آنچه سکوت کامل آیت الله خامنه‌ای در برابر مسائل مسلمانان در چین خواند انتقاد کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا در پیام توییتری که روز جمعه انتشار داد گفت چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و این ریاکاری است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر مسائل و مشکلات اقلیت مسلمان اویغور چین و حبس هزاران مسلمان سکوت کامل اختیار کرده و واکنشی نشان نمی‌دهد. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل اوایل شهریور ماه تخمین زده بود که از 10,000 تا 1,000,000 مسلمان اویغور احتمالاً در استان سینکیانگ در منتهای علیه غرب چین بازداشت هستند. در همین زمینه دولت آمریکا چهارشنبه گذشته گزارشی منتشر کرد حاکی از اینکه در حال بررسی تحریم برخی از مقامات ارشد چین و چند کمپانی چینی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب فزاینده اقلیت مسلمان اویغور است. خبر احتمال تحریم توسط آمریکا تنها 2 هفته پس از آن منتشر می شود که کارشناسان سازمان ملل از چین خواستند اردوگاه‌های بازآموزی عقیدتی برای مسلمانان اویغور را تعطیل کنند. کارشناسان حقوق بشری این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری آن دسته از این مسلمانان شدند که به بهانه مبارزه با تروریسم بازداشت شدند. مراجع رسمی جمهوری اسلامی هنوز به گزارش‌ها از وضعیت اقلیت مسلمانان اویغور در چین واکنشی نشان ندادند. جمهوری اسلامی پیشتر هم به سکوت در برابر اخبار مربوط به برخورد چین با شهروندان مسلمان متهم شده است. از جمله در تیر ماه سال 88 که نارامی و اعتراض در استان سینکیانگ چین به مرگ نزدیک به 200 مسلمان انجامید. خبرگزاری‌ها به نقل از بازداشتی‌های سابق اردوگاه‌های بازآموزی گفتند که در مکان‌های بسته‌ای که تحت نظر دائم پلیس چین است از مسلمانان خواسته می‌شود عقاید مذهبی خود را کنار بگذارند، به نقد خود و خانواده خود بپردازند و رسماً از حزب کمونیست چین قدردانی کنند. وزارت امور خارجه چین این اتهامات را رد کرده و طرح انتقاد از استان سینکیانگ را کار نیروهای ضد چینی عنوان کرده است. کیان منوی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد وزیر خارجه ایالات متحده در یک پیام توییتری با ریاکار خواندن جمهوری اسلامی از سکوت کامل آیت الله خامنه‌ای در برابر مسائل اقلیت مسلمان در چین و بازداشت و زندانی کردن اونها انتقاد کرده. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با مهدی خزعلی، فعال سیاسی از ایران. آقای خزعلی، سکوت مقامات جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله خامنه ای رو در قبال بازداشت و زندانی کردن مسلمانان در چین چگونه ارزیابی میکنید؟
از من خدمتون که اولا شما این سوالی که میکنید و شبهاتی که دیگران مطرح کردن با عنوان داعیه رهبری جهان اسلامی که اساسا این ادعاییست که خیلی ها دارن، شاید در نجف بعضی ها ادعا داشته باشن، در عراق، در حجاز، در ایران، پس ما ادعا رو بذاریم کنار. اون رهبری مقبولیتش وقتی است که جهان اسلام در یک شرایط دموکراتیک این رهبری رو بپذیرد. اما اون چیزی که ما بایستی مد نظر داشته باشیم این است که آیا جمهوری اسلامی در قبال مسلمانان جهان یکسان برخورد میکنه؟ نخیر. ظلم هایی که در سوریه بر مردم سوریه می شود، ظلم هایی که در روسیه شده بود، چچن بود یا چین، الان طبیعتا برخورد با اینها متفاوت است با مسئله یمن، مسئله لبنان و جاهای دیگه. ما در جاهای مداخله میکنیم. من میخوام بگم بایستی فراتر از این نگاه کنیم، اینکه فقط به مسلمین هم بیاندیشیم اشتباه. ما بایستی از همه مظلومان جهان، میانمار میخواد باشه یا هر جای دیگری، حمایت کنیم. اما حمایت ما در اندازه‌های خودمون و به اندازه وسعمونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع ما چیه؟ ببینید وزیر خارجه چین میاد در ایران میگه که روی ما و روسیه حساب نکنید، ما 10 سال نیاز به آرامش داریم برای رشد اقتصادی، لذا در شورای امنیت ممکنه مخالفت کنیم، اما از حق وتومون هرگز استفاده نمی کنیم، چون معاملات ما با اروپا و آمریکا اونقدر حجمش زیاده که نمیتونیم اون منافعمون رو به خاطر ایران به خطر بیاندازیم. و الان میبینیم که روسیه هم حاضر نیست منافعش رو به خاطر ایران به خطر بیاندازه و معامله میکنه. عاقل همینطوره. عراق که این همه ما هزینه کردیم، 1100 میلیارد دلار غرامت جنگمون نگرفتیم، الان رسما میگه ما در تحریم اگر آمریکا فشار بیاره ما تابعیت میکنیم و نمیتونیم منافع ملیمون رو به خاطر ایران به خطر بیاندازیم. این درسه. ما هم بایستی واقعا سبک سنگین کنیم در هر حوزه‌ای ورود میکنیم به اندازه وسعمون. بله در حوزه‌های ما فقط میتونیم یک محکوم بکنیم، از نظر دیپلماتیک حرکت کنیم، در شورای امنیت، در سازمان ملل سخنرانی کنیم، اما مداخله های ما اونم با این وضعیتی که تمام بودجه مملکت رو صرف مداخله در عمق استراتژیک خودمون به تعبیر آقایون در یمن و در سوریه و در عراق و در لبنان و در اینجا مداخلات عجیب غریب، حتی در آفریقا، این مداخلات که اسمش رو گذاشتن عمق استراتژیک، متاسفانه تمام سرمایه ما رو داده و امروز رسیدیم به این وضعیت نابسامان اقتصادی که مردم خودشون نمیتونن دیگه زندگی کنن. چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام است.
خب در شرایطی که جمهوری اسلامی دایره رهبری جهان اسلام رو داره، ممکنه که به چند نمونه دیگه هم اشاره کنید از این برخورد دوگانه در قبال مسلمانان جهان؟
من میخوام بگم که نریم راه دور. مثلا برای شیخ نمر که در حجاز کشته میشه، مظلومانه به شهادت میرسه، ما اومدیم اینجا همه چیز صحنه رو عوض کردیم، از دیوار سفارت عربستان یه عده رفتن بالا و صحنه‌ای که به زیان عربستان طراحی شده بود شد علیه ایران. خب یک ندانم کاری و جهالت. اما وضعیتی که ما داریم، مسلمانان ایران فعلا در بدترین وضعیت هستن و در این مسلمانان باز اهل سنت و بعضی از به هر حال عزیزان ما در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان، اینها واقعا وضعیت خوبی ندارن و اگر میخواهیم دلمون بسوزه به حال خودمون در ایران بسوزه، به حال بندهی که در تهران زندگی میکنن باید دلسوزی بشه که ببینیم در چه شرایطی زندگی میکنن. واقعا اینها اولیات زندگیشون رو فلجن و زندگی ها داره میپاشه. به فکر اینه باشه، نیازی نیست به فکر مسلمانان لبنان باشیم که فیلم هایی که میاد بیرون با زیرنویس جانان من اندوه لبنان کشت ما رو، و بعد مردم آرزو میکنن یک روز در کنار اندوه لبنان باشن و در کنار اونها اون خوشگذرانی ها رو داشته باشند. ما وضعیت کشورمون فعلا بدترین وضعیت و من فکر میکنم فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و بیکاری و تجرد عجیبی که حاکم شده به داد اینها برسیم. نیازی نیست که همه دنیا رو درست کنیم، فعلا شما قاش زین رو بچسبید از سواری پیش کشت.
مهدی خزعلی بود، فعال سیاسی ساکن ایران. اما مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. مجید غلام نجات، بازیکن سابق استقلال و تیم ملی ایران، روز گذشته به دلیل سکته قلبی و در سن 35 سالگی درگذشت. این بازیکن که در تیم سایپا به عنوان یک مهاجم به فوتبال ایران معرفی شد، با نظر علی دایی به پست دفاع راست نقل مکان کرد. اون چند بازی هم برای تیم ملی ایران انجام داد. و سعید کنگرانی، بازیگر فیلم های در امتداد شب و دایره مینا و همچنین سریال دایجان ناپلئون، ظهر روز گذشته بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، سعید کنگرانی بازیگر قدیمی سینمای ایران روز گذشته در سن 64 سالگی از دنیا رفت. برای اینکه مرور کوتاهی داشته باشیم بر کارنامه هنری این بازیگر، همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی و هنری از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، درباره کارنامه سعید کنگرانی پیش از انقلاب برامون میگین؟ با اینکه کارنامه پرپیمونی نداره اما با کارگردانای مهمی کار کرد.
همونطور که شما اشاره کردین، او با کارگردان بسیار خوب سینمای پیش از انقلاب کار کرد و در واقع این بخت رو داشت. البته خب استعداد داشت، استعداد بازیگری داشت، خوش چهره هم بود، اما این بخت رو داشت که با کارگردانان بسیار خلاقی آشنا بشه و برای اونا فیلم بازی بکنه. و در نتیجه گرچه تعداد فیلماش زیاد نیست اما فیلمهای موندگاری هستن. اون در با تئاتر کار خودش شروع کرد در شهر قصه مفید که میدونیم پربیننده ترین تئاتر پیش از انقلاب ایران بود و در این حال یکی از موندگارترین آثاری که در تئاتر ایران تولید شده. و بعدم در فیلم رضا موتوری مسئول سینمایی بازی کرد که یکی از فیلم‌های ماندگار سینمای ایران هستش. بهترین کارش شاید بگیم در دایره مینا بود به کارگردانی داریش مهرجویی. این فیلم 3 سال توقیف بود اما به بالاخره نمایش در اومد و در دنیا هم بسیار موفق بود. فیلمی است که یکی از فیلمی است که در واقع زمین اون که بسیار رابطه یون خون و خونفروشی رو به خوبی تصویر می‌کنه، استثمار قدرت‌ها از لایه‌های محروم رو به خوبی نشون میده و یکی از بهترین فیلم‌هاست از نظر تکنیکی و محتوایی در سینمای ایران. در امتداد شب پرویز صیاد بازی کرد که اون هم خب بسیار فیلم موندگاری هست، در فیلم سرایدار بازی کرد، اون هم جزو فیلم‌های موندگار سینمای ایران بودش. پیش از انقلاب در واقع او با موج نو سینمای ایران کار کرد، با موج خلاق و آوانگارد و این بخت رو داشت. اما بعد البته انقلاب رخ داد و او هم مثل بسیاری دیگه محروم شد از ادامه کار واقعی هنری خودش.
خب به انقلاب اشاره کردن، آقای سرکوهی، سعید کنگرانی تو سالهای اولیه انقلاب 3-4 تا فیلم مثل پرواز در قفس و گرداب بازی میکنه، بعد مدت‌ها دیگه ازش خبری نمیشه و دیگه هیچ نقش آفرینی نداره تا دهه 80 و اون فیلم ازدواج به سبک ایرانی.
سانسور جمهوری اسلامی بسیاری از هنرمندان ایرانی که در دوره انقلاب فعال بودن محروم کرد از حضور در سینما ایران و در تئاتر ایران و اینها خیلی‌هاشون مجبور شدن مهاجرت بکنن. از جمله سعید کنگرانی در سال 64 دیگه ممنوع تصویر شد، ممنوع کار شد. خیلی سعی کرد که به اصطلاح برگرده به سینما، چون اون استدلالی که می‌کردن می‌گفتن شما در سینما فاسد بازی کردین، اون در سینمای فاسد بازی نکرده بود، اون در بهترین فیلم‌های سینما ایران بازی کرده بود. اما به هر حال بهش اجازه ندادن، رفت آمریکا، مدتی اونجا زندگی کرد. اونجا خب جایی نبود که یک بازیگر سینما بتونه خودش رو هنرش رو ادامه بده. بعد برگشت ایران و وقتی که برگشت در چند تا فیلم مثل ازدواج به سبک ایرانی بازی کرد. دیگه اینا فیلمای جالبی نیستن، یا این آخریان قرار بود در این آخریان در تئاتر نیرنگ یا اورنگ در تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت. میتونیم بگیم که در واقع انقلاب به زندگی هنری او پایان داد. البته به برخی از این رسانه‌های حالا وابسته به نهادهای امنیتی هم از او بهره گرفتن، یه مصاحبه با او انجام دادن. اینا رو میشه فراموش کرد و او رو یکی از بهترین بازیگران سینمای آوانگارد پیش از انقلاب تلقی کرد.
بله، یک نمایش، یک سریالی هم برای شبکه نمایش خانگی قرار بود آقای کنگرانی بازی بکنه به اسم رقص روی شیشه، با بهرام رادان هم بازی بشه که عجل مهلت نداد. ممنون آقای سرکوهی.
منم از شما.
ماه محرم چند روزیه که شروع شده و امسال هم درباره برگزاری مراسم این ماه بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده. همکارم مهتاب وحیدی راد نگاهی داشته به واکنش کاربران به مراسم عزاداری در ماه محرم.
ماه محرم و مراسم تاسوعا و عاشورا، مناسبتی مذهبی که در بسیاری موارد رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته و البته به بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شده با هشتگ محرم یا پیام حسین. از بحث‌های درباره فلسفه این مراسم پس از گذشت 14 قرن گرفته تا حاشیه‌های اون، یکی از این حاشیه‌ها انتشار تصاویر نسل جوانه که با پوششی متفاوت در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند و کاربران اون رو تناقض نامیدن. کاربری با نام جام شراب نوشت: این جهل و تهجر از بین نخواهد رفت مگر با آگاه ساختن و نقد کردن منطقی. عباس هم این ویدیو رو منتشر کرد و اسمش رو گذاشت رقص خنجر. اما برخی دیگه از کاربران از این فرصت استفاده کردن و از فقر نوشتن، مثل این کاربر توییتر که با انتشار عکس یک کارتون خواب گفت کنار مهدیه تهران خوابیده، دقیقاً جایی که مردم دارن به عشق حسین میزنن تو سرشون. اما وحید یامین‌پور مجری تلویزیون ایران نوشت: اینکه مدام میگن به جای عزاداری پول رو خرج کمک به فقرا کنید، مثل اینه که بگن دانشکده های علوم پزشکی رو تعطیل کنین، پول پولش رو خرج درمان بیماران کنید. این عده به گفته اون نمیفهمن که محرم دانشگاه آموزش انسانیت و ایثاره. در این میان برخی دیگر از کاربران از سر و صدای دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری یا رفتار شهروندان در این ایام انتقاد کردند. مثل مارینا که گفت دسته از جلوی بیمارستان قلب رد میشه، تبلش رو میکوبه و در بلندگو داد میزنه که خدایا شفای همه بیماران. کاربر دیگری هم با انتشار این عکس از وضعیت خیابان‌ها توییت کرد فرهنگ یعنی انتقام یزید رو از رفتگرای شهرداری نگیریم. برخی دیگر از کاربران مثل این کاربر با نام صغیری از سفرشون به کربلا خبر دادن، اما عده‌ای انتقاد کردند که سفر اونم با این اوضاع عرض. برخی دیگر از کاربران هم از هشتگ پیام حسین استفاده کردند و نقل قولهایی رو از زبان امام سوم شیعیان نوشتند که البته مشخص نیست چند تاشون صحت داره، اما برخی دیگه هم نظر خودشون رو در قالب پیام حسین و با این هشتگ نوشتن، مثل صادق که نوشته پیام حسین اینه که هرگز دین از سیاست جدا نمیشه، و ناصر در فیسبوک نوشت نسل من خاطرات شیرینی از محرم داره، وقتی یک بازی بود و یک کارناوال مذهبی جمهوری اسلامی اون رو به یک نمایش سیاسی بزرگ تبدیل کرد با بازیگری مداحان و سیاست مداران.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. یک جوان 25 ساله افغان به اجرای کمدی صامت به سبک چارلی چاپلین در خیابان‌های افغانستان می‌پردازد. کریم اسیر که خود رو پاسخ افغانستان به چارلی چاپلین می‌دونه، به خاطر اجراهاش در افغانستان حملات انتحاری، انفجار و خطرهای زیادی زندگیش رو تهدید می‌کنه. با این حال او مصممه که بر لب‌های مردم این شهر جنگ زده و متزلزل لبخند برمقام بیاره. شرکت اپل به تازگی آیفون جدید XS یا به عبارت دیگر 10S را با نمایشگر 58 دهم اینچی و یا 17.7 دهم سانتیمتری به بازار عرضه کرده. شرکت اپل در گروه آیفون های سری X همچنین مدل XS Max رو هم که یک صفحه نمایشگر بزرگتر به اندازه 6.5 اینچ داره به بازار فرستاده. اما رامین بهرانی فیلم تازه‌ای از رمان ری برادبری فارنهایت 451 رو عرضه کرده. داستانی درباره زمانی که داشتن کتاب جرم تلقی میشه و کتاب‌ها سوزانده میشن. گفتگوی محمد عبدی با این فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا رو ببینید. Now, have any of you guys ever seen one of these bad
things for real? رامین بهرانی فیلمساز ایرانی الاصل متولد آمریکا تا کنون با فیلمهایش 7 بار در جشنواره فیلم ونیز و 2 بار هم در جشنواره جهانی فیلم کن شرکت کرده است. آخرین اثر بلند او فارنهایت 451 نام دارد که داستان معروف ری برادبری درباره کتاب سوزان را روایت می کند. داستانی که پیشتر توسط فرانسوا تروفو هم در دهه 60 فیلم شده بود.
من که فیلم تروفو رو نمیخواستم بسازم، بیشتر کتاب بود، کتاب برادبری. خود کتاب خب بیشتر ایدهش جذابه، چیزایی که از همون لحظه اول خیلی سخت بود که داستانش و شخصاش، خب شخصا زیاد پخته نیستن تو کتاب و داستانش خیلی بیشتر ایدهش جذاب بود، که این هم یک کمک بود برای فیلم و برای دید دنیای امروز با تکنولوژی امروز اینش خیلی خوب بود. داستان گفتنش هی سخت‌تر میشد چون که به فیلم نامه نمی چسبید داستانش و به امروز نمی چسبید، پس این می شد نقطه سخت‌ترش.
فیلم بهرانی از جهت ساختار تفاوت‌های اساسی با فیلم تروفو دارد.
من زیاد به فیلم تروفو فکر نکردم، اون کلوزآپ های کتابش خوب بود، ولی اون فیلمش همش تو روزه، که اصلا توی کتاب خود برادبری میگه که سوختن‌ها تو شبه چون که جذاب‌تره و خب حقیقت داره، چون که آتیش تو شب خب جذاب‌تره، زیباتره، زنده‌تره، پس بیشتر تو مفهوم اومد که تمام فیلم تو شب باشه.
در میان کتاب‌هایی که در فیلم سوزانده می‌شوند، آثاری از شاعران به نام ایرانی هم می‌توان یافت.
خب انتخاب کتاب‌ها خیلی سخت بود چون که
اینقدر من کتاب دوست دارم، بیشتر یکم از فیلم بیشتر کتاب دوست دارم. و خب توی کتاب آقای برادبری تمام نویسنده ها بیشتر همشون سفید پوست و مردن، که من اشکالی ندارم، مال اون زمان بود، من مشکل ندارم. ولی الان خب ما توی یک دنیای دیگه زندگی میکنیم و خب برای من خیلی مهم بود که شاهنامه اونجا باشه، شعرهای حافظ اونجا باشه، اون نویسنده های بزرگ ایران که برای من از بچگی مهم بودن اونا هم باشن تو کتاب های مهم فیلم.
فیلم ساختار قرص و محکمی دارد که می تواند تماشاگر را به راحتی با خود همراه کند. این نوع فیلمسازی پرتحرک با فیلم های اولیه که بهرانی با آنها به شهرت رسیده بود تفاوت ساختاری اساسی دارد.
یک سری چیزاش فرق میکنه که خب یهوی بازیگر اونجاست که تو فیلم های اول بازیگر نبود. یک سری چیزاش هم همونه، مثل این که یعنی یک سری احساس میکنم فلسفه ها زیر فیلم یا ارتباط آدم ها شبیه هنوز. خب از اون طرف هم دوست ندارم که هی همون پروژه رو بسازم. مثلا پروژه بعدیم قراره تو هند باشه بر اساس کتاب که دوستم نوشته، The White Tiger آروند دیگا نویسنده بود که دوست منه و تو 2008 جایزه من بوکر پرایز تو انگلیس برد. پشت سر اون تو نیویورک میخوام یک فیلم دوباره بدون بازیگر بسازم.
خب اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز یکی از عناوین مشترک روزنامه‌ها اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان هست در سمت‌های ارشد دولتی. اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، ضرب‌الاجلی دو ماهه تعیین شده بعد از اینکه شورای نگهبان این قانون مصوب مجلس رو تایید کرد. از جمله محتوا و نکاتی که در خود این قانون آمده این هست که کسانی که بازنشسته و بازخرید شدن نمیشه دوباره اونها رو در نهادهای دولتی و رسمی به کار گرفت. البته این قانون به نوشته روزنامه خراسان استثنایی داره، استثنای شامل نظامیان هست که اونها با نظر رهبر جمهوری اسلامی میتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن. روزنامه فرهیختگان هم در همین زمینه گزارشی داره با تیتر به خانه برمیگردید و نوشته که با تایید شورای نگهبان 1970 مدیر بازنشستگی باید حداکثر، مدیر میانی دولت باید حداکثر تا دو ماه آینده سمت‌های خودشون رو ترک کنن. اسامی برخی از این افراد رو همین روزنامه نوشته، برای نمونه آقای محسن مهرعلی زاده استاندار اصفهان یکی از این افراد هست، آقای پور اردبیلی که نماینده ایران در اوپک هست یکی دیگر از این کسانی است که بازنشسته شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشه. و در مجموع روزنامه نوشته 1970 مدیر باید کناره‌گیری کنن. روزنامه آفتاب یزد هم با تیتر تقلب برای بقا نوشته با تایید این قانون اجرایی شدن اون از همکنون تقلب ها و تبصره ها و دور زدن قانون آغاز شده، هر کسی به یه شکلی میخواد قانون رو دور بزنه تا همچنان این افرادی که بازنشسته هستند در سمت های میانی دولت بمونن. البته شامل خود رئیس جمهور و مقام های ارشد دولتی نمیشه، در حد معاون و مدیر کل هست و همچنین استانداران و سایر سمت ها. روزنامه همشهری هم امروز گزارش داره با عنوان معمای قاچاق بنزین و نوشته که این روزها مقام های مختلفی میگن 20 میلیون لیتر بنزین از ایران قاچاق میشه به کشورهای همسایه. که این روزنامه محاسبه کرده گفته این مقدار بنزین با 560 تانکر 18 چرخ امکان حملش به کشورهای همسایه وجود داره. اگر چنین تانکرهایی رفت و آمد میکنن یا باید اونها رو در واقع یقشون بگیرن و بگن که اونها مسئولن تحت نظر نهادهای خاص. و در مجموع روزنامه نوشته که در عمل بی اطلاعی مقام ها و بین که بگن چون این حجم از بنزین به شکل قاچاق به کشورهای دیگه میره در عمل ناممکن هست. اگر این اتفاق میفته به نوشته روزنامه حتما با اطلاع نهادها و مراکز خاصی در کشور بوده و انجام میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.